میزان در واقع آسیب پذیریشون در مقابل میکروب کرونا بیشتر میشه. ما باید هیچ ابایی نداشته باشیم از اینکه امروز شعار نه به تحریم رو گسترش بدیم به حدی که بهانه‌ای برای اختصاص دادن تسهیلات و منابع مالی به کارگران وجود نداشته باشه. این بهانه ها از دست بره و کارگران بتونن مطالبه کنن بیمه بیکاری بگیرن، تا اونجایی که ممکنه به اصطلاح این چتر حمایتی گسترش پیدا بکنه. این اون چیزی که امروز لازمه و این دقیقا به آگاهی طبقاتی کارگران بستگی داره. پرسیده شده رفیق آیا می توان نهادهای مستقل غیر مخفی به معنای واقعی در ایران ایجاد کرد؟ خب نهادهای مستقل کارگری طبیعتا مخفی نیستن، علنی هستن و باید علنی ایجادشون کرد. اما شاید در شرایطی که اجازه این ایجاد نهاد مستقل داده نمی شود، لازم باشد که هسته های صنفی صورت بگیره که اونها الزاماً هسته های علنی نخواهند بود. روابطی که در بین خود کارگران صورت میگیره، گله به گله توی واحد کار جاهای مختلف، اونها باید به نوعی باشن که اون آسیب پذیر نباشن و اونها زمین سازی بکنن نهاد مستقل علنی رو. اگر بنا باشه همه چیز در واقع در مقابل به اصطلاح نیرویی که موافق ایجاد نهاد مستقل و آزاد کارگری نیست، همه چیز اوریان صورت بگیره، خب طبیعتاً به همون میزان آسیب پذیر میکنه. این بستگی دارد به هوشمندی، هوشیاری کارگرانی که در راه ایجاد نهادهای مستقل علنی که حق آنهاست ایجادشون مطابق قانون، مطابق قانون اساسی، مطابق همین به اصطلاح قانون کار، به اصطلاح باید این نهادها وجود داشته باشن و باید مستقل باشن. اگر تا حالا مستقل هم نبودن، به این دلیل هست که خود کارگران تلاش به اصطلاح شایسته ای که این عدم استقلال رو از بین ببره صورت ندادن و طبیعتاً روز به روز این امر براشون اصطلاح مشخص میشه که نیاز به این استقلال دارن. گفته شده برای پیشبرد تشکلات مستقل از دولت منظورتان حتما است. برای چنین هدفی نباید بگوییم که حتی تشکلات کارگری زرد هم در ایران وجود خارجی ندارد. این تشکلاتی که مثل شوراهای عالی و خانه کارگر اسم بردید به عنوان ابزاری برای سرکوب کارگران به وجود آمدن. پس فکر نمی کنید که این آماری که اسم بردید اصلا معنا ندارد؟ وقتی کارگرانی برای حقوق معوقه چند ماهه اعتراض می کنند را شلاق می زنند، نباید صحبت از این آمار کرد که اصلا معنا حتی تشکلات زرد هم ندارند. اینها به عنوان حراست منافع حکومت استفاده می شوند. خب این نظر شماست، قطعا هم من مخالف این حرف هستم. اولا حراست واحدی جداگانه است در محیط های کار، ربطی ندارد به این موضوع. اینکه کارگران اینها را انتخاب میکنن، منتها از صافی میگذرد و انتخاب میکنن، به هر حال به نوعی انتخاب است. و اینکه حالا کارگران شلاق میخورن که اون تشکلش زرد به قولی شما نیست که شلاق میزنه، اون نظام حقوق قضایی کشور است که متاسفانه با احکام ناروای این شکل برخورد رو با کارگران صورت میده. اینکه کارگران خودشون چقدر باید نقش داشته باشن در اینکه تشکل هاشون رو به سمتی ببرن که مدافع حقوق آنها باشن، این مهمه. شما در واقع باید تلاش کنید که این آگاهی رو در بین مردم ببرید. اگر واقعا نگران کارگران هستیم، باید سطح آگاهیشون رو برای این که تشکل‌های واقعیشون رو شکل بدن بالا ببریم. با با این که ما تشکل‌های موجود رو که واقعا خوب تشکل زردن، این شکی درش نیست، این تشکل‌ها رو نفی بکنیم، هیچ چیز عوض نمیشه. آیا شما توان این رو دارید که امروز 13,000 تشکل واقعی ایجاد کنید؟ اگر توانش رو دارین چرا ایجاد نمی کنید؟ اگر منتقد این تشکل‌ها هستین، باید راه حل‌هایی رو برای ایجاد اون تشکل‌ها بیان بکنید و در این حال توان بگذارید و نیرو بگذارید برید بین کارگرها و اونها رو ایجاد بکنید. اگر ناتوان از این قضیه هستین، راه حل دیگری که پیشنهاد میکنید چیست؟ باز هم همین پرسش کننده بیان کردن که این سیاست نئولیبرالیسم را جای جمهوری اسلامی درست از قرار دهیم. من نمیدونم منظورشون از اینکه این سیاست را جای یک نظام سیاسی قرار دهیم یعنی چه؟ اینکه این سیاست الان در واقع داره اعمال میشه، خب بنا به همون دلایلی که من در مقدمه آوردم، واقعیتش این است که این سیاست اعمال میشود. مقررات زدایی از روابط کار یکی از اون سیاست هاست. ما وقتی که به اصطلاح میایم میبینیم که میان کارگاه های زیر 10 نفر رو از شمول قانون کار خارج میکنن، در واقع این اجازه رو، این حق رو از کارگران میگیرن که از بعضی از به اصطلاح مواد قانونی که میتواند به دفاع از اونها ازشون استفاده بشه چشم بپوشن، یا در واقع اون قانون رو نادیده بگیرن کارفرمایان در مقابل کارگران. خب من فکر میکنم که توضیح سیاست های نئولیبرالی رو به اصطلاح بخوایم در اینجا بدیم بسیار گسترده است، ولی واقعیتش اینه که این سیاست جاریه. پرسیده شده کسانی که آگاهی طبقاتی دارن و از اقشار آسیب پذیر جامعه هستن اما کارگر نیستن، چگونه میتوانن به جنبش های کارگری کمک رسانی کنن؟ اقشار آسیب پذیر در واقع یک وضعیتی رو نسبت میده به بخشی از جامعه که معناش این نیست که این اقشار کارگر نیستن. میزان به اصطلاح ناتوانی اقتصادیشون هست که اونها رو به عنوان آسیب پذیر مطرح میکنه، و این به این معنا نیست که اون اقشار آسیب پذیر کارگر نیستن. ممکن است که حالا این دوست ما خودش در واقع به وضعیت خودش واقف باشه که کارگر نیست، جزء در واقع لایه های دیگه اجتماع هست و فعالیت کارگری نداره، مثلا خیشفرماست، مثلا مغازه داره، یا به نوعی به اصطلاح تو اون زمینه تعریف کرده خودش رو. اما واقعیتش این است که ما آگاهی رو فقط برای کارگران و جنبش کارگری نمیدونیم. واقعیتش همه مردم نیاز به آگاهی دارن، از جمله سایر اقشار آسیب پذیری که کارگر هم نیستن. میشه در بین همه مردم با توجه به دانش هایی که در نزد کسانی هست، آگاهی طبقاتی که دارن، طبعا وقتی خودشون رو جز طبقه میدونن نسبت به اون طبقه آگاهی دارن، اگر ایشون هم عزیز ما هم خودشون رو جز به کارگران و اقشار آسیب پذیر میدونن، طبیعتا تو این راستا میتونن فعالیت داشته باشن. مهمترین به اصطلاح چیزی که باید در نظر داشت این که به هر حال به نوعی جایگاه این عزیزان میتواند تعریف بشود که به اصطلاح بسته به اون جایگاه تشکل‌های توده‌ای هستند که الزاماً کارگری نیستن اما میتوانن کمک رسان باشن به جنبش کارگری، در اون تشکل‌ها میتوانن فعالیت بکنن. سوالی از دوستی به نام پرویز که آیا جنبش کارگری در ایران ریشه را هدف قرار داده؟ که همان سرمایداری هست و یا اینکه برای بهبودی در شرایط خود مبارزه می کند و نه برای به دست آوردن تمام حق و حقوق خود. این دو با هم دیگه هیچ منافاتی ندارن. اگر به اصطلاح کارگران برای بهبود شرایط زندگیشون مبارزه می کنن، طبعا به همون میزان به اصطلاح مبارزهشون موجب میشه که سرمایداری در واقع به نوعی ابزار بخوره و جلوی اون هرس و آزی که داره با مبارزاتی که در مقابل صورت میگیره برای اینکه کارگران از سهمی که در تولید دارن حق خودشون رو مطالبه بکنن، به همون میزان سرمایه‌داری رو محدود میکنن. طبیعتاً اگر شناخت صنفی طبقاتی پیدا بکنن، در مسیری قرار میگیرن که بتوانن در حق تعیین سرنوشت خودشون مشارکت جدیتری داشته باشن و این میتواند به راه و روشی به اصطلاح گرایش پیدا بکنن که بتوانن در واقع آمال و آرمانهای خودشون رو هم متحقق بکنن. برای چنین شرایطی که تمام حق و حقوق خودشون رو کارگران به دست بیارن، نیازمند آگاهی فراتر از این حدی که الان ما در ایران داریم هستند و برای این نیازمند این هستن که احزاب سیاسی خودشون رو داشته باشن، علاوه بر تشکل‌های صنفی خودشون احزابی داشته باشن که از منافع گسترده اونها، از حقوق گسترده اونها دفاع بکنن و سعی کنن به اصطلاح مشارکت خودشون رو در حق تعیین سرنوشت خودشون رو در ابعاد ملی و کشوری به اصطلاح سامان بدن. ضمن تشکر از پاسخ بیشتر به شرایط مطلوب کارکرد تشکل‌های کارگری اشاره داشتید، اما آیا در عمل تشکل‌های کارگری اقدام مؤثری دارند؟ مثلا برای احقاق حقوق کارگران آذرا و هپکو یا هفت تپه تشکل‌ها چه کردند که کارگران خواهان حقوق حقیقیشان در معرض برخوردهای نهادهای حکومتی قرار نگیرند؟ من این دوستمون رو دعوت می‌کنم به این که اولا جدا نکنن تشکل‌ها رو از کارگران، یعنی در واقع اگر بخوام ببینن که اون تشکل‌ها چقدر توانمند هستن، باید نگاه کنم به اینکه خود اون کارگرانی که این تشکل‌ها رو ایجاد کردن چقدر توانمند هستن. این یک رابطه متقابله بین تشکل‌ها هستن و ایجاد کنندگانشون. در تمام تشکل‌ها، هم از اینکه این تشکل‌ها مستقل باشن یا تشکل‌های زرد باشن، این رابطه متقابل وجود داره، یعنی تأثیر متقابل کارگران بر تشکل و یا برعکس. اون دوستانی که اتفاقا ایراد میگیرن نسبت به تشکل‌های کار موجود که تشکل‌های زرد هستن، دقیقا این نکته رو در نظر نمیگیرن. به تأثیر متقابل کارگران بر روی تشکل‌هایی که دارن توجه ندارن و یا برعکس، به تأثیری که اون تشکل‌های زرد بر روی کارگران تونستن اتوریتشون رو اعمال بکنن و حرف خودشون رو یک طرف پیش ببرن، به اون توجه ندارن. اگر این تأثیر متقابل ایجاد بشود که در واقع این تأثیر هم بسته به میزان به اصطلاح همبستگی کارگری و دانش کارگری است که ایجاد میشود. ببینید، نمیشود در واقع یک کسی رو که حالا میاد ادعا میکنه که این تشکل ها وجود دارن بنا به وضعیتی که ایجاد شده، نمیشود به اون آدم رو مورد سوال قرار داد که چرا شما در واقع این حرف رو میزنید، این تشکل ها هر زرد هن نیستن. آیا اون کارگرانی که اونجا این تشکل ها را ایجاد کردن به حدی از به اصطلاح توانمندی هستن که این تشکل ها را از حالت زرد به حالت سرخی که شما تمایل دارید ارتقا بدهن؟ ماجرا اینجاست که دانش طبقه کارگر ما در به اصطلاح کلان خودش علل عموم در حدی است که پذیرای یک همچین وضعیتی شده. البته فقط این نیست، سیاست های سرکوب تأثیر داشته، سالهای طولانی در فترت قرار گرفتن سندیکاها ناشی از همون سیاست‌های سرکوب و ناشی از تأثیر ایدئولوژی که خانه کارگر و نهادهای بالادستی این به اصطلاح تشکل‌های زرد اعمال می‌کردن وجود داشته، همه اینها هست. اما در این حال دانشی که باید در بین طبقه کارگر باشد برای اینکه تأثیر بگذارد رو تشکل‌های موجود، اون دانش هم به اصطلاح کمبودش احساس میشه و کسانی که قائل هستن به اینکه این تشکل‌های زرد وجود داره باید سعی کنن برن به سمتی که این دانش رو ببرن در بین طبقه کارگر. تنها راه حل برای این دوستان منتقد ما اینه که وظایف خودشون رو به درستی انجام میدهن. باز دوستمون که در بالا سوالی کرده بودن همون سوال را به نوع دیگه مطرح کردن، میگن که جناب حسین اکبری عزیز، این نوع آمارگیری اصولا در جمهوری اسلامی درست است؟ ما صحبت از چه نوع شرایطی برای کارگران میکنیم؟ شرایطی که کارگران معدن آقدره برای حقوقهای معوقه ماههای خود اعتراض میکنن، شلاق نصیبشان میشود و هنوز نمایندگانشان بعد از چند سال همین اخیراً تحت تعقیب قرار میگیرن. چطور از آمار تشکلات کارگری صحبت باید کرد؟ حتی این تشکلات اسم تشکل زرد معمول در برخی کشورها و زمان محمد رضا شاه که در ایران بود نمیشه و تشبیه کرد. فکر نمی کنید این تشکلاتی مثل شورای عالی کار و خانه کارگر همه به عنوان نیروهای راست و حراست حکومت در محیط های کار فعالن و هر تشکیلات مستقلی در وجه اول رویشان همین ها هستن، جلوی رویشان همین ها هستن؟ ببین دوست عزیز، من فکر میکنم که حداقل نوشته های من طی این سال ها نشون داده که نسبت به احکام ناروایی که در مورد کارگران صادر میشه، هم از زندان، شکنجه، شلاق یا هر چیز دیگه ای، حساسیت های به مراتب زیادی رو نشون دادم و طبیعتا این کار رو هم به عنوان وظیفه پیش روی خودمون داریم تا اونجایی که این شرایط رو از بین ببریم و حرمت کارگران مطابق اونچه که قانون اساسی حداقل در این شرایط گفته کرامتشون حفظ بشه. ما وظیفه داریم که دفاع بکنیم از منافع از کارگران و از آزادی و امنیت شغلی و اجتماعیشون و این اصلا ربطی به این ندارد که ما در واقع آماری رو که ارائه میدیم آیا آمار تشکل‌های زرد هست یا نیست. طبیعتا در ابتدای صحبت هم به این قائل شدیم که این تشکل‌ها زردن، اما اینکه ما لازم است که یه مقدار هم درک پیدا بکنیم نسبت به تشکل‌های موجود. اولا اینکه شما عالی ترین تشکل زرد رو مد نظر قرار میدید، میگید شورای عالی کار و خانه کارگر. شورای عالی کار طبیعتا همون چیزی است که در کشورهای دیگه، اگر تشکل حالا به نوعی یا واقعی باشد یا نباشد، عالی ترین نهاد در واقع انتخابی از سوی تشکل‌های پایه هست در شهرها، بعد در استان، بعد در مثلا سطح کشور یک تشکل ایجاد میشه که حالا توی ایران اون شده شورای عالی. اولا شورای عالی کار نیست اون تشکل، من همینجا اصلاح کنم. اون چیزی که دارید میگید که شورای عالی کار، شورای عالی کار یک نهادیه که از در واقع دولت و کارفرمایان و کارگران تشکیل شده. اگر منظورتون شورا، کانون عالی شورا هاست، کانون عالی شوراها تشکلی است که از شوراها در سطوح پایه شهر، استان و به اصطلاح کشوری تشکیل شده. اینکه این تشکل در عالی ترین شکل خودش که کانون عالی شوراها هست، خانه کارگر هم هست، این نشان میده که شما مطالعه لازم رو روی این قضیه حداقل از نزدیک ندارین. خانه کارگر یک حزب سیاسی است که در یک مقاطعی نسبت به شورای عالی کار تسلط کامل داشته. آیا اینکه این تسلط هنوز وجود داره یا نداره با باید در جریان برخوردهای این شورای کارگری با خانه کارگر قرار بگیرید و تضادهای اینها را ببینید. اینکه آیا چقدر تبعیت می کند یا نمی کند هم اتفاقا به میزان اطلاعات شما از این بستگی داره. ما مدافع خانه کارگر نیستیم، به شدت منتقدش بودیم، تا به حال مدافع شورای عالی کار هم نیستیم و منتقدش هستیم. وظیفه ما دو چیز است: یک، نقد شرایط موجود و افشای به اصطلاح اون سیاست های ناروا. دو، کمک به ایجاد تشکل های مستقل و واقعی. اما معنیش این نیست که باید چشممون رو به روی اون چه که موجود هست هم ببندیم، چون اگر این کار رو بکنیم در واقع اجازه دادیم همونهایی که سیاست های زرد رو دنبال میکنن اون بخش از کارگران رو که در زیر اونها سازماندهی شدن رو به بیراهه بکشونن. ما وظیفه داریم که در واقع اون کارگران رو نسبت به حقوق خودشون مطلع بکنیم، آگاه بکنیم، و اونها هستن که باید تشکل‌های موجود رو به سود خودشون جهت بدن و سازمان بدن. سوال شده: شما فکر نمی‌کنید نئولیبرالیسم رو به جای شرایط فعلی با حکومتی که مردم و کارگران مقابل خود دارن یک پوانی به چنین حکومت می‌دهید؟ در کجا در بقیه کشورهایی که نئولیبرالیسم نام گذاشته می‌شوند شبیه حکومت دارن ایران هستن؟ ببخشید من شما را به عنوان یک کسی که دارین از نئولیبرالیسم دفاع میکنید با این سوالتون به نظرم میاد که باید بشناسم. شما لطف کنید که بفرمایید که نئولیبرالیسم در کجا پوان مثبتی بوده برای کارگران و زحمتکشان. این که شما نئولیبرالیسم رو یک چیزی بهتر از این که ما در نظام سیاسی که در اینجا داریم تلقی می کنید باید شما باشید که توضیح بدید که چرا بهتر است، در واقع به عنوان کسی که دارید از نئولیبرالیسم دفاع می کنید. پرسیدن که آیا جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی مدنی رو از هم باید تفکیک کرد یا پیوند زد؟ در بعضی از موارد به هر حال یک اشتراکاتی بین جنبش های مدنی و جنبش کارگری وجود دارد، اما جنبش کارگری ویژگیش این است که طبقاتی است و از منافع کارگران در مقابل سرمایه‌داران دفاع می کند و در واقع در این به اصطلاح زمینه خب ممکن است که اشتراکاتی با جنبش های مدنی دیگری نداشته باشد، اما در یک سری مسائل به تبع به اصطلاح اشتراکاتی دارند که اینها خود به خود به همدیگه پیوند زده میشن. مثلا دفاع از آزادی های سیاسی، دفاع از آزادی بیان قلم، دفاع از تشکل‌ها، دفاع از حقوق شهروندی، دفاع از شوراهای شهر، روستا و در مجموع دفاع از حقوق دموکراتیکی که برای همه مردم باید وجود داشته باشد، اون چیزی است که بین جنبش کارگری و سایر جنبش‌ها به اصطلاح پیوند ایجاد می‌کند. بعضی از جنبش‌ها هم به نوعی به اصطلاح آیندهشون به جنبش کارگری ممکن است به اصطلاح پیوند بخوره و زمینه‌هایی برای برخورد به اصطلاح نزدیک با هم رو هم بیشتر دارن. مثلا جنبش‌های دانشجویی جنبش‌هایی هستن که اینها در کلان خودش نگاهشون به آزادی و عدالت اجتماعی به گونه ایست که پیوندهای بیشتری با طبقه کارگر دارن. این اون چیزی است که به تجربه هم در کشور ما و در سایر کشورها خودش رو نشون داده. گفتم با درود به رفقای مدیر اتاق و مهمان گرامی، آیا نظر جنابعالی در رابطه با آماری که در رابطه با بیکاری کارگران فرمودید، آیا کادر اداری که همزمان با کارگران بیکار می شوند در تعریف شما به عنوان طبقه کارگر محسوب می شود؟ اصلا تعریف شما از طبقه کارگر چیست؟ از نظر من کلیه مزد حقوق بگیرانی که نیروی کارشون رو اهم از این که نیروی کار فکری عضلانی و یدیشون باشه به فروش میرسونن کارگر محسوب میشن، اهم از این که عنوان شغلیشون کارمند باشه یا مهندس باشن یا به هر نوع عنوان شغلی متفاوتی داشته باشن، اما از اونجایی که نیروی کارشون رو دارن میفروشن و در خدمت در واقع سرمایه قرار گرفتن و از نیروی کارشون ارزش ایجاد ارزش اضافی می شود و اون ارزش و سود در واقع به خودشون تعلق نمی گیره بلکه به نصیب سرمایه داران و در راستای انباشت سرمایه آنها قرار می گیره، اینها نیروی کار هستن، نه کارگر هستن. عناوین شغلی رو به اصطلاح برای این است که سازمان کار تعریف بشه بد. و اون سازمان کار ممکنه یه جاییش مثلا یک نفر رو بذارن به عنوان مثلا فورمن، یک نفر رو بذارن به عنوان کارمند حسابداری، یک نفر رو بذارن به عنوان کارمند تدارکات. معناش این نیست که اینها کارگر نیستن. طبیعتا همه اون به اصطلاح کسانی که به یک معنای دیگه، به یه تعریف دیگه‌ای که در کشور ما الان رایج هست زیر پوشش قانون کار هم هستن، اونها هم کارگر محسوب میشون. و حتی فراتر از اون، کسانی که در واقع زیر پوشش قوانین کشوری هستن ولی کار یدی فکری عضلانی خودشون رو به معرض فروش میذارن، اونها هم کارگر هستن و باید تمام اون چیزی که به اصطلاح حقوق کار محسوب میشه به اونها تعلق بگیره. ضمن تشکر از رفیق اکبری، لطفا در حد ممکن تاریخچه از پیدایش قانون کار در ایران بیان بفرمایید. آیا مواردی که هم اکنون از حقوق کارگران مرتبا در قوانین متغیر کار سلب میگردد به نسبت در رژیم گذشته مراعات میشد یا خیر؟ من در این زمینه فکر میکنم که مقالات بسیاری نوشتم و اگر به وبلاگ من که وبلاگ کار در ایران هست مراجعه بکنین میتوانین به طور مفصل اونها رو مطالعه بکنین، ولی اینجا هم سعی میکنم کوتاه یک تاریخچه رو بگم. ببینید، قانون کار برای اولین بار در سال 1327 در ایران تصویب شد. قانون کار مترقی بود نسبتاً. پس از اون، پس از کودتای سال 32 در سال 1337 بازنگری شد و مواردی ازش حذف شد، مواردی بهش اضافه شد که کمی محدودترش کرد، از جمله در زمینه حقوق سندیکایی. در واقع سندیکاها رو ملزم میکرد که وارد مسائل سیاسی نشوند مگر اونجایی که منافع کارگران ایجاب میکنه. اما همین قانون کار سال 1337 به مراتب از قانون کار فعلی ما بهتر بود. این رو میگم نه به معنای این است که رژیم شاه قانونای بهتری وضع میکرد، بلکه اون خودش دستاورد کارگران بود و اون رو هم رژیم گذشته سعی کرده بود که در واقع محدودتر بکنن. اما در مقایسه با قانون کار فعلی، بله، به نسبه این قانون کار از اون قانون کار عقبتره، چرا که در این قانون کار سندیکا اصلا به رسمیت شناخته نشدن، تشکلهای کارگری به همین نسبت. و بدتر از همه، مواردی هست در این قانون که به اصطلاح موجب شده که بخشی از این قانون نادیده گرفته بشه، از جمله ماده 191 این قانون که کارگران رو متاسفانه کارگاه زیر 10 نفر رو از شمول قانون کار خارج کرده. ولی علاوه بر این، حتی اگر این قانون حتی یک قانون مترقی بود، سیاست هایی که در جامعه ما اعمال میشه موجب میشه که نقض قانون بشه. و نقض حقوق کار بشه در ایران، از جمله اینکه مثلا ما در مناطق آزاد تجاری قانون کار رعایت نمیشه، بلکه یک موادی از مثلا در حد 51 ماده از قانون کار به نوعی سر و گوش و دم بریده اونجا اعمال میشه که طبیعتاً منافع کارگران اونجا پایمال میشه. در اونجا چیزی به نام در واقع مرجعی که کارگران شکایت بکنن و بتونن حقوق خودشون رو مطالبه کنن وجود نداره، یک به اصطلاح تشکلی ایجاد میکنن برای حل اختلاف که فرماندار یا استاندار یا در کنار کارفرما و کارگر این ستا بشینن مثلا به اصطلاح به عنوان حل اختلاف مسائل کارگری رو حل میکنن. خب طبیعتا معلومه که نتیجه این کار چیه و به نظرم میرسه که یکی از مسائل عمده‌ای که کارگران باید به اصطلاح ازش دفاع بکنن یک قانون کار مترقی است و تلاش برای این که قانون کار فعلی به سود خودشون تغییر پیدا بکنه یکی از مطالبات جدیه که الان بخشی از کارگران نسبت به اون آگاه شدن و مطالبهش میکنن. از قضا در بین همین تشکل‌های رسمی هم مواردی از نقض قانون وقتی که به اصطلاح مطرح میشه سعی میکنن در مقابلش به اصطلاح بگن که ما باید مثلا شورای اسلامی کارمون به گونه‌ای باشد که مثلا این ویژگی را داشته باشد که از حقوق کار دفاع بشه. اما در کلان خودش این موضوع به اصطلاح تحقق پیدا میکنه، این که این گوشه و اون گوشه و این تشکل و اون تشکل خواهان اصلاح قانون کار به سود کارگران بشوند کفایت نمیکنه، این یک خواست عمومیه و باید اراده عموم کارگران رو هم برای خودش به عرصه بیاره. سوال شده با درود آقای اکبری، شریعت مداری در جلسات بیشماری با نمایندگان کارگران گذاشتن، هنوز با این همه گذشت از زمان خواست دستمزدها موافقت به افزایش دستمزد 2,800,000 نشدن و موکول کردن به سال 99 که هنوز هم به توافق نرسیده، در صورتی که 4,940,000,000 در که این هم زیر خط فقر است خیلی فاصله است. شما وضعیت تعیین دستمزد رو چگونه میبینید؟ ممنونم. این چیزی که شما اشاره میکنین کاملا درسته آقای شریعت مداری و کل در واقع سیستم به اصطلاح وزارت کار و فراتر از بالاتر از اون خود دولت هیچ اراده ای در این که حقوق و دستمزد کارگران رو متناسب با اون چی که حتی قانون کار تعیین کرده تعیین بکنن ندارن و تلاششون این نیست که اساساً پاسخ بدن به این مطالبه. به آخرین جلساتی که گذاشتن هم منجر به این نشد که حتی حقوق در حد 2,800,000 تعیین بشه. اساساً من به عنوان به اصطلاح مدافع حقوق 2,800,000 تومن هم نیستم و فکر میکنم اونچه که سبد معیشت خانوار تعیین شده و به رسمیت شناخته بودن تو شورای عالی کار اون باید تحقق پیدا بکنه. اینها را مشروط میکنم به اینکه مثلا در طول چند سال این فاصله مزدی و این شکاف مزدی تعمیم بشه. این سیاست غلطیه، حتی اگر نمایندگانی در بین کارگران باشن که از این دفاع بکنن به اشتباه میرن. چطور میشه که ما هزینه سبد خانوارمون 4,940,000 تومان تعیین بشه ولی بیایم در واقع یک چیزی بیشتر از نصف اون مبلغ رو به عنوان دستمزد تعیین بکنیم؟ این دستمزد ناعادلانه است، ناکافی است و کارگران رو در حد زیر خط فقر نگه می‌داره و موجب میشه که در ادامه خودش هر چه گرانی و تورم بالاتر بره میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا بکنه و خود این به عنوان یک پوان منفی هست در رابطه با اینکه آیا ما می توانیم به اصطلاح تولیداتمون رو در واقع بازار مصرفش رو در بخش عظیمی از جامعه به اصطلاح به مصرف برسونیم یا نه. تا حالا به هر حال این از مشکلاتیه که اونها باش روبرو هستن، اما اون پاسخی که میدن برای اینی که ما اگر این میزان دستمزد را هم تعیین بکنیم به اصطلاح تعداد زیادی از کارگران بیکار میشن چون کارفرمایان ندارن بدن. من بارها این رو متذکر شدم که این بهانه دروغین بیش نیست. اونها میتوانند به اصطلاح زمینه ای را فراهم کنند که تولیدات داخلی ما در مقابل واردات بی‌رویه‌ای که صورت میگیره و اون واردات واقعا آسیب های جدی به تولید داخلی زده، اونها برطرف بشه، تولیدات در مقابل اونها تقویت بشه که به اصطلاح بتوانن نرخ به اصطلاح مزد رو به در کل هزینه های تولید به اصطلاح پایین بیارن، ولی نه به معنای اینی که به کارگر کمتر بدن، به این معنا که تولید رو برای اصطلاح بنگاه ها سودمندتر کنند. سوال شده که آیا بین اپوزیسیون های خارج از کشور کدام تشکل دار در راستای مبارزات و کسب حقوق کارگران می دانید؟ دوست عزیز، شما اگر به اصطلاح بخواهین جواب این سوال رو پیدا بکنین، باید به برنامه احزاب و تشکل‌های خارجی از کشور توجه بکنید، مطالعه بکنید. طبعا اونجایی که سازمان‌ها و احزاب چه خارج از کشور چه داخل کشور به حقوق کار توجه می‌کنن، اون تشکل ها اونها می توانند در راستای به اصطلاح مدافعین حقوق کارگران ارزیابی بشن. ما همه تشکل هایی رو که به نوعی مدافع حقوق کارگر می دونن اصل بر این باید بگذاریم که در بیان اون چی که میگن صادق هستن، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. طبیعتا اونهایی که خارج از کشور هستن دچار محدودیت هستن در اینکه مبارزات کارگران رو بتونن کمک بکنن. اونها بیشتر از طریق تبلیغ و ترویج اونچه که به سود کارگران هست تلاش میکنن که به اصطلاح کمک ها و یاری های خودشون رو به طبقه کارگر ایران برسونن، و طبیعتا ما هم باید انتظارمون رو منطقی و معقول نسبت به این احزاب و سازمان ها بیان بکنیم. سوال شده لطفا نظرتان را نه در رابطه با خانه کارگر فقط راجع به محجوب بفرمایید. این شخص صلاحیت نمایندگی کارگران را دارد. ببینید آقای محجوب عمل کردش طی این سالها نشون داد در مجلس که واقعیتش به منافع کارگران توجه نداشت، بلکه کارگران رو در خدمت سیاست های دولت هدایت می کرد. آقای محجوب رو نمی شود از حزب اسلامی کار و خانه کارگر جدا کرد. ایشون نمایندگی حزب اسلامی کار و خانه کارگر رو داره، و شما اگر بخواهید در واقع ارزیابی کنید آقای محجوب رو، ناگزیر از ارزیابی این جریان دارید. این جریان هم بازوی کارگری حزب کارگزاران هست. در واقع شما نگاه بکنید از ابتدای به اصطلاح دولت هاشمی رفسنجانی این جریان در خدمت این سیاست ها بوده و سعی کردن به شکل‌های مختلف این نمایندگی رو به خوبی به اصطلاح پیش ببرن. نه متاسفانه نه ایشون و نه دیگر کسانی که در رأس خانه کارگر هستن هیچ کدوم کارگران را نمایندگی نمی کنن، و نه تنها کارگران را نمایندگی نمی کنن، بلکه در واقع دارن از وجود کارگران به سود خودشون از منافع و رانت‌های دولتی برخوردار میشن، کما اینکه شما میدونید که مثلا آقای محجوب دانشکده علمی کاربردی رو داره به اصطلاح به عنوان یک جایی که ازش منتفع میشه و یه سری امکانات دیگه. در مجموع اون چه که اصطلاحات ها به کنون پیش بردن در جهت منافع کارگران نبوده، بیشتر عاملی بودن برای اینی که مبارزات کارگران رو جهت بدن به سمت سازش، و تا یک مقطعی هم خب البته خیلی مسلط بودن به اصطلاح سایر امور، اما از یک مقطعی به دلیل اینکه نیروهای جوانتری اومدن در تشکلهای کارگری مثل شورای اسلامی کار یا انجمنهای صنفی، یک تضادهایی ایجاد شد بین اینها که به طور مشخص دیگه اینها نتونستن مستقیما سیاستهای خودشون رو دیکته کنن به همون شوراها و به همون انجمنها، کما اینکه ما شاهد بودیم که در مقاطعی به اصطلاح اینها از اینکه بخوان اعمال نظر بکنن در رابطه با دستمزدها به زحمت میافتادن. اما این معناش این نیست که این شخص در واقع خارج از سیستم میشه ارزیابیش کرد، واقعیتش این که این رو باید در رابطه با حزب مطبوعش ارزیابی بکنیم. سوال شده با توجه به آمارهایی که ارائه فرمودی در مورد ایجاد تشکل‌های زرد در چند سال اخیر، آیا دادن این صفت به آنها با توجه به توضیح خودتان که کارگران واقعی ایران در آنها حضور دارند درست است، یا اینکه وقتی این تشکل‌ها در این مقطع در حال تکوین هستند بهتر نیست کارگران آگاه در آنها حضور فعال یابند تا در جهت ماهیت واقعی کارگری شکل بگیرند؟ ببین، همین موضوع هست که مورد مناقشه ما هست با اون دوستانی که به اصطلاح نمیتوانند پاشون رو روی زمین واقعیت ها بگذارن. کسانی هستن که فکر میکنن چون این تشکل ها دارن از قانونی تبعیت میکنن که اون قانون در بهترین حالتش مثلا کسانی میتوانن به اصطلاح با تمهیداتی از صافی هیئت تشخیصش بگذرن، ولی در مجموع میگن خب این تشکل حکومتی است، نمیدونم حراستی است و فلان. اینها اون بخش از نیروی کاری رو که اونجا وجود داره و این تشکل به هر حال چه درست چه ما بخوایم چه نخوایم داره اونها رو نمایندگی میکنن، اون نیروها رو خط میکشن. در واقع نسبت به کارگرانی که اونجا حضور دارن بیتوجه هستن. خب اگر قراره که اون کارگران در واقع تشکلهای واقعیشون رو درست بکنن، از کجا باید آغاز کنن؟ چه پیشنهادهای روشنی میتوانیم بدیم که به عمل منجر بشود؟ در حد در واقع وعظ و موعظه و به اصطلاح در بهترین حالتش تبلیغ و ترویجی که مادیت پیدا نمی کند نماند. در بسیاری از این تشکل ها آدمهایی دارن فعالیت میکنن، کارگرانی فعالیت میکنن که در شرایط عادی به هیچ وجه امکان این که بتوانن از منافع همکاراشون دفاع بکنن این امکان رو نداشتن. به دلایل بسیاری میشه این رو به اصطلاح اثبات کرد. واقعیتش اینی که ما وقتی که روی تشکل‌هایی که به هر حال وجود دارن خط میکشیم، باید یک بدیلی در مقابلش بذاریم که اون بدیل امکان این که به اصطلاح شکل بگیره وجود داشته باشه. اگر تلاشمون در این حد هست که بتونیم تشکل‌های مستقل رو جایگزین این تشکل‌ها بکنیم و تا حالا نکردیم، کوتاهی کردیم. اگر دوستانی به اصطلاح این امکان رو دارن که با کارگران واحدهای مختلفی که یا تشکل ندارن یا تشکل‌های زرد در آنها وجود داره تو اون واحدها حضور پیدا بکنن و کارگران رو نسبت به این تشکل‌ها و نسبت به این به اصطلاح واقعیت که این تشکل‌ها تا چه حد می‌توانند یا نمی‌توانند پاسخگوی خواستای اونها باشند، برن و اونها رو به اصطلاح کار کنند. تا کنون این کار رو نکردن، خب طبیعتاً این به این معناست که نسبت به وظایف انقلابی خودشون عمل نکردن. اما از نظر من این نیست، این چیزی که بیان میشه. واقعیتش این است که دوستانی هستن آرمانگرا هستن، ولی این آرمان اگر بخواهد به اصطلاح به یک اهداف کوتاه مدت و بعد میان مدت و دراز مدتی تبدیل بشه، باید بیاد با به اصطلاح جامعه عجین بشه، باید بیاد جایگاه خودش رو در جامعه پیدا بکنه. حامل اون آرمان خواهی باید عاملی بشود در جهت اینکه کمک بکند به کارگران که عملا در راستای منافع خودشون نمایندگانی رو برگزینن و آنها را به سیستم کارفرمایی و به دولت کارفرمایی تحمیل بکنن. اگر این اتفاق نمیفته، باید این آسیب شناسی بشود. جهات گوناگونش رو ما گفتیم. ما گفتیم موانع جدی وجود داره. برخی از این موانع قانونی هستند، برخی موانع فراقانونی هستند و برخی از این موانع ذهنی هستند. اون موانع ذهنی که ما بیان میکنیم، بخشیش متوجه همین منتقدینی هستند که اینها یکسونگری میکنن نسبت به هر پدیده به اصطلاح اجتماعی و نگاه همه جانبه ندارن. طبقه کارگر رو در ذهن خودشون یک چیز منزه میبینن که این کارگرانی که در این طبقه قرار دارن اساساً مخالف تشکل‌های زردن، اساساً به این حد از آگاهی رسیدن که باید این وضعیت رو داشته باشن، در حالی که اون چیزی که داره اتفاق میفته در روی زمین اون نیست که در ذهن این دوستان شکل گرفته. باید دعوت کنیم از این دوستان که کمک کنن، همکاری کنن، ایده های اجرایی و عملیاتی بدن برای اینکه این وضعیت تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم بخشی از وظایف اتفاقا نیروهای واقعی و پیشروان واقعی این است که با این ذهنیت هایی که موانع جدی ایجاد میکنه در راه بهتر شدن سازمانیابی و تشکلیابی کارگران، با این موانع ذهنی هم به طور مدام برخوردهای خلاق و سازندهی صورت بگیره تا یک همگرایی ایجاد بشه که همه به جای اینکه به اصطلاح با واژه‌های متفاوتی یک مفهوم رو بخوان به همدیگه در واقع نشان بدن، با یک واژه و یک مفهوم به اصطلاح به درک مشترک برسن. پرسیده شده در خصوص پژوهش‌هایی که ساختارهای نوینی سندیکا و اصناف را موضوع مطالعه خود قرار داده و راهکارهای بهینه‌سازی سندیکاها و صنف‌ها را تولید کردن چه حد چپ در مبانی آگاهی بخشی خود عملیاتی و اجرایی کردن. تا چه حد در مبانی آگاهی بخشی خود عملیاتی و اجرایی کردن. ما اگر بخوایم این رو به طور مشخص به اصطلاح پاسخ بدیم، باید برگردیم به زمانی که به اصطلاح فعالیت‌های تازه‌ای برای این که سندیکاها احیا بشن، به اون تاریخ برگردیم. واقعیتش این است که از شرایطی در واقع در سالهای نیمه دوم دهه 70 شرایطی ایجاد شد تا بشود نسبت به مسئله تشکل‌های واقعی کارگری در سطح رسانه و در همچنین در بین کارگران گفتگوهایی رو رواج داد. حاصل اینها ایجاد هیئت مؤسسان سندیکاهای کارگری بود که خب ابتدا حتی از طرف بعضی از احزاب کارگری یا مدعی مدافع حقوق کارگران هم با اون به اصطلاح برخوردهای ناروایی صورت گرفت، ولی در ادامه با توجه به اینکه حقانیت خودش رو در راه در واقع ترویج و احیای حقوق سندیکایی نشون داد، حمایت احزاب سیاسی رو هم به خودش جلب کرد، بخش قابل توجهی از احزاب سیاسی نسبت بهش نظر مثبت پیدا کردن، حاصل اون به اصطلاح شرایط ایجاد سندیکاهایی بود که الان وجود دارند. ولی اینکه آیا به اصطلاح این مبانی تا چه حد در بین چپ در واقع داره باز تولید میشه و به عنوان مبانی آگاهی بخش رواج پیدا میکنه، البته به طور کلی این اتفاق داره میفته خوشبختانه، اما نیاز به این هست که این اراده در بین چپ به یک اراده واحد تبدیل بشه. ما بر سر مبانی حقوق سندیکایی نمیتوانیم در کل جنبش چپ اختلافات جدی داشته باشیم، چرا که اساساً یک ویژگی هایی هست برای بهینه‌سازی سازمان های کارگری از جمله سندیکاها، اتحادیه‌ها و غیره که اون ویژگی ها باید در نظر گرفته بشه. اون ویژگی ها هم عبارتن از این که باید این تشکل ها طبقاتی باشن، باید دموکراتیک باشن، باید توده‌ای باشن و همه کارگران رو فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و چیزهایی که تبعیض ایجاد میکنه، فارغ از این تبعیضات اونها رو در بر بگیرن، اساسنامه و مرام و در واقع خطوط و خط مشیشون به وسیله خود کارگرها تنظیم بشه، به هیچ حزب و دسته سیاسی اهم از اینکه دولتی یا غیر دولتی باشن وابسته نباشن. این رو علل اصول همه احزاب و سازمان‌های سیاسی قبول دارن. اگر این رو بپذیرن که خود این نهادهای طبقاتی در فرایند فعالیت خودشون تکامل پیدا میکنن تا جایی که میتوانن با توجه به شرایط اساسنامه هاشون رو ارتقا بدن، اونجایی که میشود به اصطلاح مشارکت های طبقه کارگر رو در عمل تولید، چه تولید اقتصادی چه تولیدات اجتماعی، وظایف خودشون رو ارتقا بدن، خب کمک بکنن به این که مبانی آگاهی بخشی در این زمینه هم توسعه پیدا بکنن، طبیعتاً میتوانن کمک های قابل توجه و شایانی به طبقه کارگر بکنن. پرسیده شده آیا فکر نمی‌کنید که تشکل‌هایی که تاکنون بود و نتوانستن ماهیت واقعی کارگری بگیرن، این بود که کارگران ایران حاکمیت بعد از انقلاب را قبول داشتن و در نتیجه حاکمیت توانست جهت‌گیری خاصی به این تشکل‌ها بدهد، اما از هم اکنون به بعد می‌تواند دیگر تشکل‌هایی ایجاد شود که آنقدر در کنترل حاکمیت ضد کارگری نباشد؟ خب این بخشی از اون واقعیتی است که در واقع گیروانگیر تشکل‌های کارگری شده. بله، واقعیتش این است که به دلیل اینکه کارگران انقلاب را قبول داشتن و طبیعتاً نسبت به حاکمیت برآمده از انقلاب هم نظر ویژه‌ای داشتن، خب در پشت پس ایده‌هایی که به نوعی در واقع منافع سرمایه‌داری رو در ایران نمایندگی می‌کرد، نتوانستن اون نقاب ضد کارگری رو ببینن. به همین جهت هم می‌بینیم که به اصطلاح یک قانون کار از زمان انقلاب تا تصویبش سال‌های درازی در واقع در کریدوری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد قرار میگیره و در نهایت به وسیله مجمع تشخیص مصلحت تصویب میشه که متاسفانه اون قانون نمیتواند در کلیت خودش مدافع حقوق کار باشه. خب طبیعتا برای اینکه این اتفاقات در واقع پیش بره شرایطی لازم بود که اون شرایط محقق نشد، چرا که جامعه نه فقط کارگران، جامعه بعد از انقلاب درگیر مسائلی شد از جمله جنگ و تأثیرات مخربش بر به اصطلاح این وضعیت و اینکه بخشی از به اصطلاح ذهنیت طبقه کارگر ایران هم تحت تأثیر شرایط جنگ و دفاع از میهن به اصطلاح نسبت به اون اتفاقاتی که منافع شد به اصطلاح نادیده می گرفت ناگزیر بیتوجه شد و کلیه اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد در جهتی نبود که کارگران در راستای دفاع از منافع خودشون توجهشون کاملا معطوف بشه به این مسئله. خب طبیعتا الان شرایط فرق کرده، وضعیت به گونه ای شده که کارگران دولت‌های مختلفی رو دیدن که هیچ کدام، واقعا هیچ کدام در جهت منافع کارگران کوچکترین قدمی بر نداشتن. مجالس زیادی رو دیده که این مجالس هیچ کدام و قطعا هیچ کدام مدافع حقوق کارگران نبودن. حتی این جمعیتی که نصف جمعیت ایران رو تشکیل میدن، در این مجالس تنها 2 یا 3 نفر رو اون هم به عنوان نماینده کارگر داشتن که واقعا از حقوق کارگران نتوانستن دفاع کنن. خب طبیعتا در یه همچین شرایطی متوجه شدن که این ساختار و این وضعیت پاسخگوی منافع آنها نیست و طبیعتا از این پس باید حتما به اصطلاح حتما باید ما ببینیم که این آگاهی ها نتایج خاص خودش را هم نشون بدهد. سوال شده آیا همین مثال هایی که از نقض مکرر حقوق کارگران برمی شمارید خود دلیل بارزی بر حاکمیت سیاست های نئولیبرالی بر سیستم کار فعلی ایران نمی دانید؟ خب چرا؟ خب من که در واقع فکر می کنم که سیاست های موجود دقیقا سیاست های نئولیبرالیه و همون دلایلی که برشمردم در مقدمه و فکر می کنم که اساسا این نئولیبرالیسم در هر کشوری متناسب با شرایط اون کشور سیاست هاش رو پیش می بره. نمیشه به اصطلاح تفکیک قائل شد مثلا در نظاماتی که متکی بر به اصطلاح نوع خاصی از ایدئولوژی هستند پس در اونجا نئولیبرالیسم حاکم نیست یا سیاستاش پیش نمیره. وقتی که ما قائل به جهانی شدن سرمایه هستیم باید این رو در نظر بگیریم که این سرمایه در هر کشوری وقتی حاکمیت داره خب دلایل بسیار زیادی وجود داره تا این خویشاوندیش رو با سیاست های عمومی جهان سرمایه‌داری همسان و در واقع منطبق بکنه و ما در اینجا میبینیم. اون چیزی که نشانه های نئولیبرالیز هست در ایران کاملا مشخص هستن، مقررات زدایی ها هستن، نقض حقوق کار هست، اون مجموعه خواستها و مطالباتی که سازمان تجارت جهانی در واقع تکلیف میکنه به دولت‌های سرمایه‌داری، بانک جهانی و در واقع صندوق بین‌المللی پول تکلیف میکنن، اونها هستن. و ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام اون تکالیفی که این سه نهاد بین‌المللی سرمایه در واقع به اصطلاح میخواستن در ایران پیاده شده و ایران هم داوطلب این بوده که عضو مثلا سازمان در واقع تجارت جهانی باشه و این به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده و باز تلاش میکنه به عنوان عضو رسمی باشه و حتما منافعی داره که این کار رو میکنه این منافع چیزی نیست جز همون منافعی که سایر به اصطلاح نظام های نئولیبرالیستی در واقع ازش برخوردارن. پرسیده شده نظر شما در ایجاد هسته های مخفی در کارخانه ها و کارگاه ها چیست؟ اگر واضح تر روشن تر صحبت میکردید که منظورتون از هسته های مخفی چیست، به اصطلاح میشد به این سوال پاسخ روشنی هم داد. اما به نظر من اون چیزی که به اصطلاح برخی برداشت میکنن این که مثلا میایند میگن که ما فلان سندیکا هستیم، چون نمیشود سندیکای علنی رو ایجاد کرد ما سندیکای مخفی درست کردیم. ما سندیکای مخفی نداریم، تشکل کارگری مخفی نداریم، اما به اصطلاح در واقع پیش از ایجاد یک تشکل ممکن است در یک کارخونه کارگرها به این نتیجه برسند برای ایجاد اون تشکل لازم است که زمینه هاش رو فراهم بکنند. مثلا برای ایجاد سندیکا نیازمند ای هستند که هیئت مؤسسی درست بکنند. بعد این هیئت مؤسس اگر بخواد علنی کار بکند ممکن است برایش مزاحمت ایجاد بشه، از همونجا جلوش گرفته بشه و در نطفه خفه بشه. خب طبیعتاً به این نتیجه میرسن که بیان هسته های سندیکایی درست بکنن که این هسته های سندیکایی آشکارا فعالیت نکنه که نتونن سندیکاهای علنی رو در یک فرایندی در یک پروسه ایجاد بکنن. اون هسته ها ممکن است هسته های سندیکایی مخفی باشن و خب طبیعتاً این بسته به علایق و سلایق و میزان آگاهی کارگران هر کارگاه و هر کارخونه هست که چگونه این هسته ها رو شکل بدن. سوال شده با سلام، علل شکل نگرفتن تشکل های سندیکایی در کارخانجات را در کجا باید جستجو کرد و آیا شورای کارگری در کارخانجات می توانند بخش از وظایف سندیکایی را به دوش بکشند؟ نمونه مشخصی دارید؟ نه، واقعیتش اینه که شورای کارگری اصلا مضامین سندیکایی ندارند. تشکل های زرد هستن به این معنا که اتفاقا وظایف سندیکاییشون رو نمیتونن انجام بدن. اونها اولا تشکل های مشارکتی هستن. شورای اسلامی نمایندگان کارفرمایان را در درون خودشون دارن، به همین اعتبار میگیم زردن. و دوم اینکه ایدئولوژیک هستن، میگیم شورای اسلامی کار. وقتی شورای اسلامی کار رو میگین ممکن است که خیلی از کارگران مثلا قبول نداشته باشن که حتما به اصطلاح زیر به اصطلاح تابلو ایدئولوژیک قرار بگیرن. آزادن که تشکلهایی داشته باشن فارغ از اینکه به اصطلاح تبعیض ایجاد بکنه بین کارگران مثلا اسلامی یا غیر اسلامی، مثلا شیعی یا غیر شیعی، یا نمیدونم ممکن است کارگرای ارمنی باشن در اون واحد، آیا باید مثلا حتما تشکل اسلامی داشته باشن؟ این نسبت دادن چیزی که نشان از ایدئولوژیک کردن یک تشکل هست، اون تشکل رو غیر دموکراتیک میکنه. اون تشکل رو راهش رو بر روی بخشی از کارگران ممکنه ببنده. حالا ممکنه یکی بگه نه ما در جامعه اون اکثریت کارگرها اسلامی هستن. خب اگر اینجوریه اصلا چه لزومی دارد که اسم اسلامی رو بذاریم روش که ایدئولوژیکش کنیم؟ تشکل کارگری، شورای کارگری. و بعد هم اینکه اساساً خود شکل‌گیری این تشکل‌ها غیر دموکراتیکه. از ابتدای صحبت هم این بوده که این تشکل‌ها نمایندگانش باید از صافی هیئت تشخیصی که وزارت کار درست می‌کنه بگذرن. خب این غیر دموکراتیکه. همین انتخاباتش غیر دموکراتیکه. در نتیجه اینها نمی‌توانن سندیکا باشن و نمی‌توانن فعالیت سندیکایی رو پیش ببرن. اما اینها خودشون به هر حال در کارخانجات وجود دارن. کارگران باید اینها رو دادن. این چیزی که الان بین مثلا بین من و شما داره در واقع این دیالوگ شکل میگیره، این دیالوگ باید در کارخانه ها شکل بگیره. این دیگر از اینجا به عنوان یک موضوعی که ما اختلاف نظری روش نباید داشته باشیم باید به وسیله واسطه هایی به بین توده های کارگری برود. اگر در همین سطح مونده یعنی اینکه اون واسطه ها وظایف خودشون رو به درستی انجام نمیدهند. این اون مشکلی هست که وجود داره. گفته شد. درود رفیق عزیز، سوال این است که به نظر شما نیروهای معتقد به تشکل‌های مستقل باید بیشترین نیروی خود را صرف ایجاد مستقل تشکل مستقل واقعی بکنند، یا با شرکت در تشکل‌های زرد آگاهی طبقاتی را بین کارگران این تشکل‌ها ببرند؟ آیا فکر نمی‌کنید بهتر است بیشترین نیرو در بین کارگران در جریان اعتراضات صرف این تفکر نمایند تا در بین کارگران دروغ واحد خود و سایر واحدها ببرند، آنها را به تشکیل هسته های اولیه دست آنها به تشکیل هسته های اولیه دست بزنند تا سایر کارگران را از درون تشکل های سمت به سمت تشکل های مستقل سوق دهند؟ من در ابتدای صحبتم گفتم اولین وظیفه این است که به اصطلاح کارگران را به سمت ایجاد تشکل های واقعی ببریم، ولی از اونجایی که این تشکل ها هم وجود دارن باید نیرو بذاریم که این تشکل ها هم از حالت زرد خارج بکنیم. چگونه می شود؟ همون چیزهایی که شما اشاره می کنید، باید واقعا نیرو صرف کرد در بین اینها. در جاهایی که اعتراضات کارگری هست، خب طبیعتا اونجا زمینه فراهمه برای اینکه تشکل‌های مستقل ایجاد بشوند، و اساسا اینکه اونجا بر این تشکل‌های غیر مستقل رو ایجاد بکنیم کار عبثی است و نباید این کار بشود. خب این کاملا روشن این صحبت. اما اینکه به هر حال بخش از نیروها اونجا هستن، شما چقدر می توانید تاثیر بذارید به اینکه این نیروها کمک بشن به اینکه تشکل‌های زرد رو به هر شکل ممکن تبدیل بکنن به تشکل واقعی و مستقل؟ حالا یا می توانن همون تشکل‌ها رو یا منحلشون کنن تشکل واقعی ایجاد بکنن. اینها دیگر وظیفه نیروهای پیشروست که در اون واحدها هستن، کارگران آگاه تر، کارگرانی که می توانن این تفاوت رو حس بکنن و این تفاوت رو به سود خودشون در واقع از میان بردارن. این یک چیز کاملا روشنه، این حرف کاملا روشنه. برای دوستانی که دقت می کنن به طرح این مباحث، فکر می کنم دیگه جایی هیچ گونه تردیدی وجود نداره که کسی مدافع تشکل های زرد نیست. سوال شده در این شرایط آیا تشکیل نهاد یا اتحادیه‌ای که بتواند تشکل‌های کارگری را پوشش داده و با انسجام و قدرت بیشتری منافع و جنبش کارگری را هدایت کند ضروری نیست؟ در این راستا چه کارهایی باید صورت بگیرد؟ خب این معناش به نظر من این است که مثلا یک نهادی را از بالا ما شکل بدیم که این کار را بکند. وقتی که تشکل‌های زیر مجموعه این نباشد، ایجاد یک تشکل از بالا در واقع یک چیز غیر دموکراتیکی است و طبیعتاً نه منطقی است و نه شدنی. همون محدودیت هایی که برای ایجاد سندیکات و یک واحد وجود داره برای اون هم وجود داره. اما یک شکلی رو میشه در واقع گفت، توصیه کرد که اگر ممکن باشه اون تشکل های مستقلی که وجود دارن، مثلا نمایندگان حالا سندیکا های مختلفی که وجود دارن، یا کانون‌های صنفی معلمان، یا که البته اونها اتحادیه دارن طبیعتاً مشکلی ندارن، ولی اون بخش از تشکل‌هایی که به طور پراکنده وجود دارن، اونها نوعی از اتحاد رو بین خودشون تعریف کنن و فعالیت کنن و در به اصطلاح کمک به ایجاد تشکل‌های دیگه یک فعالیت‌هایی رو صورت بدن. بله این امکان پذیره و درست هم هست که چند تا سندیکایی که هستن در واقع یک جوری وظیفه همبستگی طبقاتی خودشون رو هم پیش ببرن. در یک همچین شکلی بله می شود به اصطلاح. اما اینکه اونها تصمیم گیرنده باشن که کجا چه تشکلی چگونه شکل بگیره، این هم غیر دموکراتیکه. یعنی می توانن کمک کنن، یاری بدن، همبستگی به این معنا. سوال شده با درود، با توجه به اینکه تمامی تشکل‌های موجود زیر نظر ارگان‌های حکومتی می‌باشد و در جهت منافع سرمایه‌داران است، شرکت کارگران در آنها چه دستاوردی دارد؟ البته به نظر من هیچ دستاوردی ندارد. خب به نظر من هم این سوال محلی از اعراب ندارد وقتی اینجوری طرح می‌شود. ببینید، ما نمی‌توانیم حکم صادر کنیم مگر اینکه آمار دقیقی داشته باشیم از اینکه همه این تشکل‌ها واقعاً دارن کمک به سرمایه‌داران میکنن. این ادعای بزرگیه. باید دید آیا همه شوراها، همه انجمنهای صنفی، همه نماینده های کارگری این کار رو میکنن. من نمیتوانم یه همچین حکمی صادر بکنم. ممکن است که دوستان حتما آماده داشته باشن که نشون بده که همه تشکل‌های موجود زیر نظر مثلا ارگان‌های حکومتی منافع سرمایه‌داران دفاع می‌کنند. این ادعای بزرگیه و خب از نظر من یه همچین چیزی فاقد اعتباره، به دلیل که نه متکی بر آمار نه سند. ببینید، کارگرانی هستن که واقعا منافع همکارانشون رو پیش میبرن. ما داریم، از دوستانی داریم که در هیئت مثلا نماینده کارگاه دارن این کار رو میکنن و اساسا اصلا با منافع کارگرها خودشون رو تطبیق ندادن تا حالا. خب اگر ضرورت داشت میتونستم نام ببرم، ولی متاسفانه این وضعیت رو نمیشود به این گونه دربارش گفتگو کرد. ممنونم از اینکه تحمل کردید صحبت‌های من رو، از اینکه سوالات خوبی رو طرح کردین. فارغ از اینکه پشت اینها چه ایده‌ای هست یا آیا ایده موافق نظرات من یا مخالف نظرات من به همشون احترام میذارم، چون اصلا این گفتگو هست که میتونه کمک بکنه به اینکه همگرایی بیشتری ایجاد بشه. اما یک نکته‌ای به ذهنم رسید، فکر میکنم که گفتنش خالی از لطف نباشه. ما همواره از گذشته تا کنون شاهد بودیم که کسانی برای این که بگن که ما برای به عنوان نیروی مثلا مترقی یا چپ یا مدافع کارگر باید بتونیم کارمون رو به درستی ببریم، باید صف مستقل داشته باشیم. درک از این صف مستقل معمولاً دو گونه است. یا اینکه به لحاظ مضمونی و محتوایی این صورت میگیره، این صف مستقل، که طبیعتاً اگر این صف مستقل یعنی سیاست مستقل طبقه کارگر باشه، حتی میتواند در درون تشکل‌های زرق بره و این صف مستقل رو پیش ببره. اما اگه به لحاظ فرم باشه، طبیعتاً میاد به این سو که مثلا من باید در مقابل این، به موازات این، در این کارخونه اینو درست بکنم. من اگه بخوام یک مثال روشنی در این زمینه بزنم، ترجیح میدم که یکی از تشکل‌های در واقع رسمی رو مثال بزنم. شما الان میدونید که در همه شهرها کانون بازنشستگان کارگری وجود داره. خب این کانون هم یکی از اون تشکل‌های رسمی است و عمدتاً هم مثل شورای اسلامی کار رفتار میکنه. منتها با این تفاوت که چون یک وضعیت خاصی در بین بازنشسته ها هست و همیشه مدافع حقوق خودشون هم و پیگیر هستن، اینها گاهی به نعل میزنن، گاهی به میخ، و سیاست های دوگانه هم فراوان در بینشون یافت میشه. این تشکل هایی هستن که به مجرد اینکه هر کسی بازنشسته میشه، به طور اتوماتیک اسمش میره داخل این تشکل های کانون بازنشستگان، و از مستمری که دریافت میکنه یه بخش درصدی برداشته میشه به عنوان حق عضویت. خب حالا در نظر بگیرین این تشکل ها به طور فراگیری هم همه جا وجود دارن. آیا درسته که ما در حالی که همه کارگران دارن تو اینجا حق و عضویت میدن و حقشون هست که مطالباتشون رو اینجا پاسخ بگیرن، ما بیان بگیم که این کانون ها نه، ما میریم یک کانون موازی درست میکنیم و از حقوق بازنشسته ها دفاع میکنیم؟ آیا این کارگری که سالیان دراز پول داده تو این تشکل و عضو اون هست، نباید متوجه این بشه که این حق دفاع از حقوقی داره که به خاطرش داره حق عضویت پرداخت میکنه؟ چرا ما صف مستقل رو نمیتوانیم تو این تشکل ها ایجاد بکنیم؟ صف مستقل یک مفهوم داره که در محتوا و در سیاست پیش میره، نه در شکل. گاهی هم شرایطی ایجاد میشه که در هم در شکل و هم در محتوا شما میتوانید صف مستقلی رو پیش ببرید، و اگر این کار رو نکنید کوتاهی کردید. اگر ما این کار رو نکنیم کوتاهی کردیم. اما اونجایی که یه همچین تشکلهای فراگیری هست و در واقع داره با پول این زحمتکشان بازنشسته یک جور رانت گرفته داره استفاده میکنه، اولین کاری و مهمترین کاری که باید صورت بگیره اینکه این رانت پول کارگراست، باید قطع بشه برای اونهایی که از حقوق این بازنشسته ها دفاع نمیکنن. پس حتما باید رفت تو مجمعشون و حتما باید سعی کرد که اون سیاست های نادرست رو افشا کرد و حتما باید سعی کرد کرسی هایی که اونا اشغال کردن ازشون پس گرفت. این صف مستقله و این سیاست مستقلیه که باید پیگیری بشه. در غیر اون صورت همیشه اون تشکل ها کارگران بازنشسته رو بر میدارن، میبرن رأیاشون رو پشت نمایندهی که مال خودشونه، پولهاشون هم بر میدارن میبرن صرف هزینه هایی میکنن که اصلا به اینها بر نمیگرده. یه چهار تا تور زیارتی و سیاحتی هم میذارن، به این وسیله چهار تا خانواده بازمانده مستمری بگیر رو هم گول میزنن و باز اونها رو تابع سیاست های خود چی میکنن. تو مجمع عمومی بارها بارها دیده ایم که اینها چگونه کارگران رو به وسیله خود بازنشسته ها فریب دادن و مجامع عمومیشون نه تنها اون تعداد کثیر کارگرای بازنشسته رو در بر نگرفته، بلکه یک کسایی رو با اتوبوس اومدن اونجا بردن. خب چرا نباید کسانی که مدافع حقوق بازنشستگان هستن این امکان رو با سیاست مستقل خودشون در واقع به سود بازنشسته ها هدایت کنن؟ من تشکر میکنم از اینکه این امکان به من داده شد تا این صحبت ها رو بکنم. امیدوارم که این صحبت ها مفید واقع بشه و امیدوارم که اگر هم نقدی بر صحبت های من هست واقعا نقدی باشه که بشود پیرامونش گفتگو دوستانه و خلاقی رو پیش برد. متشکرم.
خسته نباشید عزیزان، به انتهای برنامه رسیدیم. ببخشید اگر سوالی کردیم و پاسخ داده نشد. امروز سوالات زیادی از گروه های مختلف دریافت می شد و توجه داشته باشین که چون من سوالات رو از 10 تا گروه جمع می کنم امکان داره که یه سوال شما جا بمونه. به هر حال من عذر می خوام، این همیشه خطای انسانی جاش هست، هیچ قصد و غرضی نیست. و درخواستم از همه میهمانان عزیز کرده بودیم که سوالات رو در یک ساعت اول برنامه بپرسن، ولی متاسفانه با اینکه من 3 بار اعلام کردم که سوال دیگه ارسال نشه، ولی هنوزم من میبینم دارن عزیزان سوال میکنن. این واقعا برای ما مقدور نیست به همه این سوالات جواب داده بشه. ببینید برنامه ساعت 9 شب شروع شده و قرار بود تا 11 شب باشه، الان ساعت 11:30 رو هم گذشته و خب امیدوارم که به هر حال توجه بشه که این برای میهمانانمون مقدور نیست که بیشتر از 2 ساعت واقعا پاسخ بدن و طبیعتا هر کسی خسته میشه و سوالات هم خیلی پراکنده هستن. درخواست ما این هستش که وقتی سوال میپرسین اولا سوالتون کاملا مشخص باشه، چون فرصت کمه. من خیلی موقعا نمیتونم سوالاتو بخونم، چون واقعیتش اینه که باید همش مدام تو گروه های مختلف چرخ بزنم و سوال جمع بکنم، فرصت اینکه بخونم نیست. اگه سوالتون علامت سوال نداشته باشم من فکر میکنم که شاید کامنته، چون بعضی عزیزان برخلاف اینکه ما درخواست میکنیم یک کامنت هم میذارن. فقط به این مسئله توجه کنید و اگر برکاستی بوده عذرخواهی میکنم. فکر میکنم البته جلسه خیلی خوبی بود، به خیلی از مسائل پرداخته شد، ولی ما در آینده هم باز دوباره به این مسائل خواهیم پرداخت و امید که در جلسات بعد به سوالاتتون پاسخ داده بشه. شاد و پیروز باشید.